ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ۳۵ سفیر پیشین و کارشناس امنیتی آمریکا از دیپلماسی دولت اوباما برای تعامل با دولت روحانی حمایت کردند. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید برخی کارگزاران حکومتی در پرونده 3000 میلیاردی محکوم شدند. و آمریکا توقف کمک‌های نظامی به مصر را رد کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. 35 سفیر پیشین و کارشناس برجسته امنیتی آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از تعامل دیپلماتیک واشنگتن با دولت حسن روحانی حمایت کردند. این 35 کارشناس و مقام پیشین با ستایش تصمیم باراک اوباما برای استفاده از دیپلماسی در جهت دستیابی به توافق با ایران از رویکرد جدید دولت حسن روحانی در مورد اعمال شفافیت بیشتر و پذیرش محدودیت‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور استقبال کردند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به وجود دهه‌ها بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا و دشوار بودن کار دیپلماتیک و نیز قطعی بودن برخی مخالفت‌ها با رویکرد دیپلماتیک دولت اوباما در قبال ایران بر حمایت خود از این رویکرد تأکید کردند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام شماری از سفرای سابق آمریکا در خاورمیانه از جمله رایان کراکر، سفیر سابق آمریکا در عراق، ریچارد مورفی، سفیر سابق در عربستان و جان لیمبرت، دستیار پیشین وزیر امور خارجه در حوزه ایران دیده می شود. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید برخی از افراد کارگزار حکومتی با مستندات روشن در پرونده فساد 3000 میلیاردی محکوم شدند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در تهران وعده داد که با کارگزار حکومتی محکوم شده برخورد سنگینی خواهد شد. یک روز پیشتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی اعلام کرد که به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن به طور همزمان محاکمه می‌شوند. کاتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گزارش‌های منتشر شده در مورد برنامه‌ریزی این کشور برای توقف کمک‌های نظامی به مصر را نادرست خواند. به گزارش رویترز، خانم هایدن روز سه‌شنبه در بیانیه گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرده که کمک‌های آمریکا به مصر ادامه خواهد یافت. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه درباره کتاب‌هایی که در دولت پیشین مجوز چاپ دریافت نکرده، گفته برخی از ایرادهای گرفته شده بی ربط بوده و نباید بر اساس سلیقه‌های شخصی و متعصبانه با مسئله ممیزی کتاب برخورد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه با اشاره به گستره سانسور کتاب در دولت محمود احمدی نژاد گفت برخی از کتاب‌هایی را که در گذشته ممنوع اعلام شده بررسی کرده و متوجه شده بسیاری از ایرادهایی که به آنها گرفتند بی ربط بوده است. آقای جنتی که در مراسم معارفه معاون فرهنگی خود صحبت می کرد، ممیزی کتاب در دولت پیشین را بر اساس اعمال سلیقه های شخصی توصیف کرد. او همچنین گفت اگر قرآن هم وحی الهی نبود و به دست بعضی از آقایان می دادند، حتما آن را رد می کردند و می گفتند برخی واژه های قرآن هم خلاف عفت عمومی است. آقای جنتی در صحبت‌هایش تأکید کرده که نباید به گفته او تعصب بیجا به خرج داد، بلکه باید با روی گشاده و دقیقاً مطابق قانون با مسئله ممیزی کتاب برخورد کرد. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان، در این باره میگوید
این حرف‌ها نشانه این است که وزیر ارشاد کم کم فهمیده که وزیر چه وزارتخونه‌ای شده، چون اوایل که ایشون به مجلس معرفی شدن چون هیچ سابقه فرهنگی نداشتن، هیچ تصوری هم از وزارت ارشاد نداشتن، لذا اومدن یه وعده‌هایی دادن. اول گفتن سانسور کتاب رو برمی‌داریم، بعد اومدن گفتن سانسور رو به ناشران واگذار می‌کنیم. فکر می‌کردن طرح خیلی نوعی هم هست، اما حالا در واقع اون حرفی که دارن می‌زنن حرف پخته‌ای است که با شرایط ایران ایران و با قانون ایران هماهنگ است. واقعیت این هستش که سانسور کتاب در ایران برداشته نخواهد شد. سانسور همچنان که ایشون گفتن بر اساس قوانین قانون جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد، اما همیشه سقف سانسور در این 30 سال گذشته بالا و پایین رفته، یعنی بعضی موقع بسیار سخت گیری شده تا جایی که مثلا کلمه بوسه رو هم حذف کردن، چا بعضی موقع ها مدارای بیشتری داشتن و کمتر حذف کردن از کتاب ها. در مجموع چیزی که داره میگه این هستش که سخت گیری هایی که در گذشته شده اینا رو کمتر خواهد کرد. این همون چیزی است که عملی هست. این هم که ایشون یکی از قولای داده بودن این بود که ما معیارهای سانسور رو کاملا مشخص خواهیم کرد، این هم عملی نیست. چون معیارهای سانسور کلی هست، نمیشه مشخصش کرد. بعد بستگی به این داره که مجری کیست، یعنی اون بررسانی که در وزارت ارشاد میشینند و کتاب‌ها رو سانسور میکنند، هم سلیقه خودشون رو در نظر میگیرن، هم اوضاع سیاسی رو در نظر میگیرن، هم خواست وزیر رو در نظر میگیرن، هم ترکیب کابینه رو در نظر میگیرن، هم نمیدونم نیروی انتظامی امامان جماعت و همه نهادها رو در نظر میگیرن و بعد سانسور میکنن.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع روزنامه‌ها و نشریات پرداخته و گفته تعداد بالای مطبوعات مایه افتخار نیست و سیاست وزارت ارشاد بالا بردن سطح کیفی مطبوعات است. فرج سرکوهی:
وزارت ارشاد طبق قانون وظیفه‌اش این است که بر مطبوعات نظارت بکنه و اون هیئت نظارت بر مطبوعات مثلا اگر تخلفات رو مجازات بکنه. بعد حالا منتها اینا چون که در ایران متاسفانه رسانه‌ها به کمک‌های دولتی نیازمندن و در واقع وابسته به کمک‌های دولتی هستند، اینا از اهرم این کمک‌های دولتی بهره می‌گیرن برای اعمال نفوذ و اعمال سانسور. حالا ایشون می‌گویند که ما می‌خواهیم از این اهرم بهره بگیریم برای بالا بردن کیفیت. واقعیت این است که اصولاً این نگاه که بخشی از درآمد نفت در دست وزارت ارشاد هست و این درآمد به من اجازه میده که من مسیر فرهنگی رو تعیین بکنم، من مسیر رسانه ها رو تعیین بکنم، این دیدگاه غلط است. دولت نمیتواند کیفیت رو افزایش بده، دولت میتواند کیفیت نشریات رو کاهش بده چنان که داده است در ایران، اما ارتقاء کیفیت مطبوعات اصلا ارتباطی با هیچ دولتی نداره و هیچ دولتی در دنیا نمیتونه این کارو بکنه.
گسترش سانسور کتاب در نامه اخیر 215 نویسنده، شاعر و مترجم به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بازتاب پیدا کرده و امضا کنندگان این نامه پیشنهاد حذف سانسور را دادند. اما آقای جنتی میگوید که کنار گذاشتن سانسور در ایران امکان پذیر نیست و نه تنها قوانین کشور چنین اجازه ای را نمیدهد، بلکه حتی اگر این قوانین هم نبود نمیشد به راحتی اجازه داد هر رمان و داستانی در کشور منتشر شود. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خصوص در حوزه ادبیات داستانی و کتاب‌های کودک و نوجوان، برخی رمان‌ها و داستان‌ها اصلاً قابل اصلاح نیست، اما در حوزه‌های کتاب‌های دینی و علمی مشکلی وجود ندارد. سانسور کتاب در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دامنه وسیعی پیدا کرد، تا جایی که آثار کلاسیکی مانند منظومه خسرو شیرین نظامی گنجوی و مثنوی معنوی اثر مولوی نیز از تیغ سانسور در امان نماندند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در اینجا شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زنند.
روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش نام محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی اختصاص داده و روایت‌های مختلف از اظهار نظر آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی. روزنامه خبر داده که هم وزارت خارجه و هم مجلس شورای اسلامی تیتر 1 روز گذشته روزنامه کیهان درباره اظهارات آقای ظریف در این کمیسیون رو تکذیب کردند. تیتر 1 روزنامه اعتماد هم انتقاد صریح علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ممیزی یا همون سانسور سلیقه‌ای هست.
در روزنامه قانون هم همین موضوعی که گفتی تیتر 1 هست، موضوعی که محمد جواد ظریف انتقاد کرده به تحریف صحبتاش.
بله، روزنامه قانون این اقدام روزنامه کیهان و برخی از رسانه‌های اصولگرا رو خبرسازی افراطی‌ها علیه امنیت ملی توصیف کرده. عکسیه که این روزنامه گفتگویی است با مهدی کرمپور و خسرو نقیبی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم پل چوبی. یک گزارش هم منتشر کرده روزنامه قانون درباره بازگشایی و برقراری ارتباط مجدد انگلیس و ایران، البته در سطح تعیین کاردار غیر مقیم.
شهرام، این روزا حجم خبرهای سیاسی اینقدر زیاده که خبرهای مثل موضوع آلودگی هوای تهران گم میشه توی این حجم خبرها. دیدم روزنامه آرمان دست کم تیتر درشتری از بقیه داره، گفته که هوای تهران در آستانه استراره.
ولی این روزنامه خبر داده که در صورت استمرار وضعیت آلودگی هوا ممکن است تصمیماتی درباره نحوه ترددها یا حتی تعطیلی هم گرفته بشه. عکسی که روزنامه آرمان هم طرحی است از چهره علی جنتی وزیر ارشاد که گفته قرآن اگر وحی نبود ممیزان اون رو در وزارت ارشاد رد می‌کردند. یه گفتگو هم انجام داده با محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از سال 88 تا کنون اجازه فعالیت نداره. ایشون گفته که اگر اجازه فعالیت مجدد به مجاهدین انقلاب اسلامی ندن ممکن هست اعضای اون حزب جدیدی راه اندازی بکنن.
اما شهرام، روزنامه شرق خبری داره اینجا در صفحه اولش که برای کسانی که یارانه میگیرند احتمالاً خبر مهمی خواهد بود، از حذف 3 دهک از دهک‌های پردرآمد جامعه خبر داده.
بله، این روزنامه از قول آقای غلامرضا اصفهانی مقدم نوشته که در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی حذف 3 دهک پردرآمد تصویب شده. حالا یک روندی طی خواهد شد و 3 هفته دیگر در صحن علنی مجلس همین ماجرا و همین موضوع مطرح خواهد شد تا مجلس تصمیم نهایی رو در این باره بگیره. عکسی که روزنامه شرق هم علی دایی هست و ماجرای تبانی در فوتبال.
خب اگر موافقی تا اینجا از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان صحبت کردیم، بریم سراغ روزنامه جوان، روزنامه نزدیک به سپاه.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در تیتر 1 نوشته که تجدید نظر طلبان مطالبات اقتصادی رو به کوچه سیاست میبرند. این روزنامه نوشته که این روزها، یعنی از 65 روز پیش به نوشته روزنامه جوان، رسانه‌ها کمتر مطالب اقتصادی و انتقادات اقتصادی رو مورد توجه قرار میدن. عکسی که این روزنامه هم جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان هست که نوشته ندای صلح از جشنواره کودک به گوش جهان میرسد.
روزنامه بهار هم یه تیتری داره که قاعدتا برای کسانی که میخوان به آمریکا سفر کنن قاعدتا باید جالب باشه. میگه که تسهیل در صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان.
بله، روزنامه بهار در این حال خبر داده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دیپلماسی فوتبال هم بین ایران و آمریکا و تهران و واشنگتن استقبال کرده. این روزنامه عکس یکی خودش رو به آقای صادق لاریجانی اختصاص داده، رئیس قوه قضاییه، که گفته برخی کارگزاران حکومتی در پرونده 3000 میلیارد تومانی محکوم شدند، اما اسامی این متهمان یا محکومان رو رئیس قوه قضاییه اعلام نکرد.
اما روزنامه جامع جم شهرام، همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم، به افزایش آلودگی هوا در پایتخت اشاره کرده.
بله، این روزنامه نوشته در صورت تشدید آلودگی هوا احتمال اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای وجود داره. عکسی که روزنامه جامع جم هم باز جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان هست. تیتر 1 روزنامه هم 700 پرونده فساد در فوتبال. یک ویژه نامی 2 صفحه‌ای هم امروز روزنامه جامع جم منتشر کرده درباره سکته مغزی، عوامل، دلایل و راه‌های پیشگیری و مراقبت از کسانی که دچار چنین عارضه‌ای میشن.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز ایران و چند خبر. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در حالی امروز چهارشنبه برگزار می‌شود که انتظار می‌رود الهام علیف برای سومین بار به این مقام انتخاب شود. به گزارش رویترز، طرفداران جمیل حسنلی نامزد مخالفان حکومت الهام علیف را به فساد و نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. برخی از نامزدهای رقیب با دلایل مختلف از شرکت در انتخابات کنار گذاشته شده و ناظران غربی میگویند که این انتخابات آزاد و منصفانه نیست. الهام علیف در انتخابات 5 سال پیش با کسب 90% آرا به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد. طرفداران وی میگویند آقای علیف برای جمهوری آذربایجان رونق و رشد اقتصادی به ارمغان آورده است. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره را به باج‌خواهی و معطل کردن کارهای دولت برای پیشبرد اهدافشان متهم کرد. باراک اوباما در کنفرانسی خبری گفت که آماده مذاکره با جمهوری‌خواهان است، اما نه زیر تهدید هرج و مرج اقتصادی. اوباما افزود که به جان بینر رئیس مجلس نمایندگان گفته است که اول باید سریعاً لایحه افزایش سطح استقراض دولت را به رأی بگذارد تا دولت بتواند سررسیت قروض خود را بپردازد و بعد از آن او حاضر است درباره اولویت‌های جمهوری‌خواهان مذاکره کند. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر و فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.